سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. روسیه از آغاز فعالیت سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا به شدت انتقاد کرد. سنای آمریکا به پیشنهاد یک سناتور جمهوری خواه مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران رأی منفی داد. و سنای برزیل همچنان در حال بررسی طرح سیزده رئیس جمهوری این کشور است. در آستانه آغاز فعالیت سامانه دفاع موشکی آمریکا در رومانی، وزارت خارجه روسیه به شدت از این اقدام انتقاد کرد. میخائیل اولیانوف از مقام‌های وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که به راه انداختن این سامانه تصمیمی به گفته او مضر و اشتباه است و می‌تواند ثبات استراتژیک را به هم بزند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که مرحله اول سامانه دفاع موشکی روز پنجشنبه رسماً در پایگاه هوایی ناتو در رومانی فعال می شود. آمریکا هدف از نصب این سامانه موشکی را حفاظت از کشورهای عضو ناتو در برابر موشک‌های دوربرد دانسته و گفته است که این سامانه تهدیدی علیه روسیه نیست. تلاش شماری از جمهوری خواهان آمریکا برای جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران ناکام ماند. در جلسه دیروز سنای آمریکا، سناتور تام کاتن پیشنهاد کرد تبصره‌ای به لایحه بودجه افزوده شود که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع اعلام کند. اما تنها 57 نفر به این تبصره رأی مثبت دادند که 3 رأی کمتر از حد نصاب لازم برای تصویب آن بود. از سوی دیگر، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام روز گذشته گفت پس از اقدام دادگاه آمریکایی در توقیف اموال ایران، از این پس در معامله فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل خواهد شد. بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل همچنان در مجلس سنای این کشور ادامه دارد و پس از 15 ساعت بحث وارد بامداد پنجشنبه شد. از 70 سناتوری که برای نطق ثبت نام کردند تا نیمه شب فقط 40 نفر سخنرانی کردند و بحث‌های موافقان و مخالفان همچنان ادامه دارد. در صورتی که 80 تن از سناتورها به طرح استیضاح رأی مثبت دهند، دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری برکنار و معاونش جایگزین وی خواهد شد. همزمان با نشست سنا، هزاران تن از هواداران و مخالفان خانم روسف نیز به خیابان‌ها آمدند و پلیس برای پایان دادن به درگیری‌های دو گروه اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. دیلما روسف به فساد مالی و دست بردن در آمار بودجه کشور متهم شده است، اما او با رد این اتهام مخالفانش را به تلاش برای کودتا متهم می‌کند. سه انفجار جداگانه در مناطق مختلف بغداد روز چهارشنبه دست کم 93 کشته بر جای گذاشت. پرتلفات‌ترین انفجار در شهرک صدر و در ساعات پر رفت آمد روی داد که نزدیک به 70 کشته به همراه داشت. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دو محله بغداد نیز بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. یکی از دو انفجار در محله شیعه نشین کاظمیه و دیگری در منطقه عمدتاً سنی نشین عدل در غرب بغداد روی داد. مسئولیت این دو انفجار را نیز گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر کرمان سفر کرده است، روز گذشته تهدید کرد که موضوع توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا را به محاکم بین‌المللی خواهد برد.
کار غلط و خلاف مقررات بین‌المللی که دادگاه‌های آمریکا انجام دادن، به محاکم بین‌المللی ما مراجعه خواهیم کرد. زمینه رو در آینده نزدیک آماده می‌کنیم، لوایح لازم رو آماده می‌کنیم برای طرح موضوع در دادگاه بین‌المللی لاهه.
آقای روحانی همچنین به طور تلویحی از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که در فرصت 9 ماهه‌ای که داشته می‌توانست پول‌ها را از بانک‌های آمریکایی خارج کند، اما این کار را نکرده است. facebook.com/radiofarda آدرس فیسبوک ماست. تا یک بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره در آستانه آغاز جشنواره فیلم کن، مهمترین آثار حاضر در این رویداد مهم سینمایی را در کنار تحولات سینما و تئاتر ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
69مین دوره جشنواره فیلم کن چهارشنبه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز به کار می‌کند. از این جشنواره به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می‌شود که هر سال نمایشگر مهمترین فیلم‌های ساخته شده فیلمسازان شناخته شده جهانی است. امسال نیز فهرست فیلم‌های کن پربار است. جشنواره چهارشنبه شب با نمایش فیلم تازه وودی آلن، فیلمساز معتبر و کهنه‌کار آمریکایی با نام کافه سوسایتی آغاز می‌شود. فیلمی که داستانش در دهه 30 میلادی و در هالیوود می‌گذرد و گروهی از بازیگران مطرح از جمله ستاره سال‌های اخیر کریستن استوارت در آن بازی می‌کند.
It's Rose. Your sister. My son. He's coming to Hollywood. The man eats with Fred Astaire and Gary Cooper.
I'm impressed.
Hello. Come in.
در بخش مسابقه کن 2016 که فیلمهایش را هیئت داورانی به ریاست جورج میلر، فیلمساز شناخته شده استرالیایی داوری می‌کنند، نام‌های مطرح فراوانی به چشم می‌خورند. برای ایرانی‌ها مهمترین نام اصغر فرهادی است که فیلم تازه‌اش به عنوان آخرین اثر اضافه شده به بخش مسابقه یک روز پیش از مراسم اختتامیه در جشنواره نمایش داده خواهد شد. این فیلم که تاکنون به نام فروشنده شناخته می‌شد، به تازگی از سوی پخش‌کننده خارجی‌اش برای نمایش در فرانسه نام مشتری به خود گرفته است. درباره این فیلم آقای فرهادی تاکنون اطلاعات اندکی منتشر شده است. جز معرفی ترانه علی دوستی و شهاب حسینی به عنوان بازیگران اصلی، گفته شده که داستان این فیلم در تهران معاصر می‌گذرد و درباره دو بازیگر تئاتر است که رابطه آنها تحت تأثیر شرایط اجتماعی تغییر می‌کند. اما از دیگر فیلمسازان شناخته شده حاضر در کن امسال باید به چند نام آمریکایی اشاره کرد. جیم جارموش، فیلمساز خلاف جریان، یکی از آنهاست که با دو فیلم در جشنواره حضور دارد. فیلم داستانی او به نام پترسون در بخش مسابقه حاضر است و مستند دیگری از او هم در بخش خارج از مسابقه نمایش داده می شود. پترسون داستان یک راننده اتوبوس و یک شاعر در شهر نیوجرسی آمریکا است که آدام درایور و گلشیفته فراهانی بازیگران اصلی آن هستند.
Hello darling.
Hello honey.
I'm painting.
Hello Marvin. I see that.
What do you think? Doesn't make everything more interesting?
شان پن، سینماگر شناخته شده یکی دیگر از فیلمسازان آمریکایی حاضر در بخش مسابقه است. با کارگردانی فیلمی به نام آخرین چهره که چارلیز ترون و خاویر باردم بازیگران اصلی آن هستند و داستانش با مضمونی سیاسی در آفریقا می‌گذرد. جف نیکولز، فیلمساز جوانی که با فیلم ماد نزد علاقمندان سینما شناخته شد و در سالهای اخیر در جشنواره‌های مختلف حاضر بوده است، با فیلمی به نام دوست داشتن در کن امسال شرکت می‌کند. فیلم پیشین آقای نیکولز با نام مخصوص نیمه شب چند ماه پیش در دوره پیشین جشنواره فیلم برلین شرکت کرد و با استقبال منتقدان مواجه شد.
You have no clue what you're dealing with, do you?
I think you're a weapon. And the ranch thinks you're their savior.
از میان سینماگران زن، آندرا آرنولد، بازیگر و کارگردان آمریکایی با فیلم عزیز آمریکایی در بخش مسابقه حاضر است. فیلمی که اثری جاده‌ای با محوریت یک دختر نوجوان فراری است و از نام‌های پرامید امسال محسوب می‌شود. اما از میان برندگان پیشین نخل طلایی کن، مدعیان پرشماری در جشنواره امسال حاضر هستند. یکی از مهمترین آنها برادران بلژیکی ژان پیر و لوک داردن هستند که فیلم تازه‌شان به نام دختر ناشناخته از مهمترین فیلم‌های امسال محسوب می‌شود. دیگر فیلمساز تقدیر شده از دوره‌های پیشین کن، فیلمساز مشهور اسپانیایی پدرو آلمودوار است که با فیلم تازه‌اش جولیتا برای دریافت نخل طلا با دیگران رقابت می‌کند. جولیتا فیلمی اقتباسی محسوب می‌شود که زندگی یک زن اسپانیایی را طی 3 دهه اخیر مرور می‌کند.
انتی ها الیجیدو سو پروپیو کامینو و usted no forma parte de él.
Te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas,
کشور رومانی که امسال با حضور دو فیلم در بخش مسابقه به شدت نگاه‌ها را متوجه صنعت سینمایش کرده، با کریستیان مونگیو استعداد سالهای اخیرش از مدعیان دریافت نخل طلا است. آقای مونگیو که سال 2007 با فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز نخل طلا را گرفت، این بار با فیلمی به نام فارغ التحصیلی پا به میدان رقابت گذاشته است.
Vorbat pierde plecare, tu ești inconștientă. Dar nu se-și poate ajunge atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia.
Nu te labură că el te ajută.
Asta e singura cale.
Păi știți noastră.
کن لوچ، فیلمساز کهنه‌کار بریتانیایی از دیگر برندگان پیشین نخل طلا است که امسال در سن 80 سالگی بار دیگر شانسش را در دریافت این جایزه امتحان می‌کند. فیلم تازه او به نام من دانیل بلیک، درامی معاصر با مضمونی درباره بیمه درمان دولتی بریتانیا است. از کشور میزبان فرانسه، اولیویه آسایاس که با فیلم‌های ابرهای سیلس ماریا نزد علاقمندان سینما شناخته می‌شود، با فیلم تازه‌اش خریدار شخصی در جشنواره حاضر است. دیگر نام شناخته شده حاضر در کن امسال کارگردان دانمارکی نیکولاس ویندینگ رفن است که فیلم درایوش نزد منتقدان طرفداران زیادی دارد. فیلم تازه او اهریمن نئونی نام دارد و تریلری درباره ورود دختر جوانی به صنعت مد است.
You're a dangerous girl. She was right. I am dangerous.
علاوه بر فیلم‌های بخش مسابقه، در بخش خارج از مسابقه و نمایش‌های ویژه هم آثار کنجکاوی برانگیزی به نمایش در می‌آیند. هیولای پول از جودی فاستر و قول بزرگ مهربان از استیون اسپیلبرگ شاخص‌ترین آنها هستند. ضمن آن که در بخش نوعی نگاه از ایران، فیلم وارونگی ساخته بهنام بهزادی به عنوان دیگر نماینده امسال سینمای ایران در کن به نمایش در خواهد آمد. در اکران سینماهای جهان، اکشن ابرقهرمانی کاپیتان آمریکا جنگ داخلی در شروع اکرانش در آمریکای شمالی توانست با فروشی برابر با 182 میلیون دلار پنجمین فروش افتتاحیه تاریخ سینمای آمریکا را به نام خود ثبت کند. این محصول تازه کمپانی‌های دیزنی و مارول روایتی است از رودررویی دو ابرقهرمان داستان‌های کمیک، کاپیتان آمریکا و مرد آهنی. این فیلم که اکرانش را در خارج از آمریکا یک هفته ای زودتر آغاز کرده، تا کنون در سراسر دنیا 678 میلیون دلار فروش کرده است. انیمیشن نیمه زنده یک کتاب جنگل این هفته در ادامه موفقیت‌هایش با 22 میلیون دلار فروش دیگر در ردیه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. مجموع درآمد این فیلم در کل دنیا به رقم 779 میلیون دلار رسیده است.
سینمای ایران.
یک هفته از آغاز فصل تازه اکران سینماها در ایران می‌گذرد و در این مدت همچنان فیلم‌های باقی مانده از اکران نوروزی فروش بهتری دارند. با این همه، در میان فیلم‌های تازه اکران شده، فیلم نامتعارف اژدها وارد می‌شود عملکرد بهتری نسبت به سایر فیلم‌ها داشته است. مجموع فروش این فیلم در تهران از مرز 400 میلیون تومان گذشته است.
تئاتر.
در ادامه راه‌اندازی سالن‌های نمایشی در نقاط مختلف تهران، هفته گذشته سالن تازه‌ای به نام آفتاب با اجرای نمایشی به نام کشتن کفترچاهی به کارگردانی رضا حداد آغاز به کار کرد. این تازه‌ترین سالنی است که توسط بخش خصوصی در تهران افتتاح می‌شود تا صحنه اجرای نمایش در ایران هر چه بیشتر شاهد حضور سالن‌هایی در نقاط مختلف شهر باشد. علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد، در مراسم افتتاح سالن آفتاب گفت که با افتتاح سالن‌های متعلق به بخش خصوصی، هم‌اکنون به طور متوسط روزانه 100 تا 115 نمایش در تهران به روی صحنه می‌رود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.